ساعت 7 بعد از ظهر در تهران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا، یک مجله زنده مفصل با تحلیل و خبر و گفتگو و گزارش از ایران و همه جای جهان، محصول تلاش همکاران من در تحریریه رادیو فردا. سلام و درود گرم، من فهیمه خضری دری رو در آغاز این مجله بپذیرید. امروز یک شنبه 12 آذر ماه، دوم ماه دسامبر هست در تقویم میلادی که شما همراه ما هستید. اجازه بدید در این غروب دلچسب پاییز، مجله شامگاهی امشب رو هم به روال همیشه با خبرها آغاز کنیم. آخرین خبرها از ایران و جهان رو با همکارم محمد زرقامی دنبال میکنیم، باز میگردیم و براتون خواهم گفت که در این مجله چه مطالبی رو همکارانم آماده کردند برای شما. محمد زرقامی سلام و خوش آمدی به سوریه خبر.
سلام به تو فهیمه، سلام به همه شنوندگانمون در سرتاسر ایران پهناور و در دیگر نقاط جهان که صدای ما رو میشنوند. خبرها رو آغاز میکنیم با خبری از درگذشت احسان نراقی، جامعه شناس ایرانی. احسان نراقی جامعه شناس و نویسنده پس از طی یک دوره بیماری در سن 86 سالگی درگذشت. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گزارش داده که آقای نراقی ساعت آغازین روز یکشنبه در منزل خود در تهران درگذشت. در همین ارتباط گفتگویی را هم خواهیم داشت با ابراهیم نووی که کتابی رو هم در گفتگو با احسان نراقی تهیه کرده بود. خبرگزاری مهر به نقل از وکیل سعید ملکپور گزارش داد که حکم اعدام موکلش متوقف شده است. بنابراین گزارش، محمود علیزاده طباطبایی گفته است که آقای ملکپور پس از تایید حکمش در دیوان عالی کشور توبه کرده است. این وکیل دادگستری ابراز امیدواری کرده است که موکلش با یک درجه تخفیف روبرو شود. آقای ملکپور که تابعیت دوگانه ایرانی کانادایی دارد، برنامه‌نویس کامپیوتر است و به اتهام راه‌اندازی وبسایت پورنوگرافی از سال 2008 میلادی حدود 4 سال پیش در زندان به سر می‌برد. به گزارش رسانه‌های سوری و مخالفان حکومت آن کشور، یک بمب مقابل مسجدی در استان هومس منفجر شد. خبرگزاری رسمی سوریه سانا تعداد کشته شدگان را 15 نفر اعلام کرده و می‌افزاید 24 تن دیگر نیز مجروح شدند. این گزارش هنوز از سوی منابع مستقل تایید نشده. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است نیز گزارش داده است که ارتش سوریه از زمین و هوا پناهگاه‌های مخالفان مسلح را در نزدیکی دمشق هدف قرار داده است. گروه می‌افزاید که در روز شنبه 182 نفر در سوریه کشته شدند که 68 نفر از آنان غیر نظامی بودند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز یک شنبه در میان استقبال گسترده فلسطینیان وارد رام الله در کرانه باختری رود اردن شد. محمود عباس پس از ارتقای موقعیت فلسطینی‌ها در سازمان ملل متحد به رام الله بازگشت. آقای عباس که در رام الله سخنرانی می‌کرد، خطاب به مردم گفت که از این پس توجه خود را معطوف به برقراری توافق بین حماس و فتح خواهد کرد. در همین حال روز یک شنبه در جلسه کابینه اسرائیل اعلام شد که این کشور بیش از 100 میلیون دلار از درآمد مالیاتی و سایر دریافت‌هایی را که از سوی فلسطینی‌ها جمع‌آوری می‌کند توقیف خواهد کرد.
سپاس از محمد زرقامی. آخرین خبرها از ایران و جهان را شنیدیم. مجله شامگاهی رادیو فردا پیش روی شماست. سری می‌زنیم در این مجله به مصر و آخرین خبرها رو پیگیری می‌کنیم از وضعیت در این کشور با خبرنگار رادیو فردا در منطقه. من مادر هستم فیلم مناقشه برانگیز فریدون جیرانی که فضای فرهنگی امروز ایران رو تحت تاثیر قرار داده، نگاهی می‌کنیم به اعتراض‌ها نسبت به این فیلم. نگاهی می‌کنیم به تغییر و جابجایی‌های اخیر آقای احمدی نژاد در کابینه دولت، تغییرات ناگهانی و همه انتقادهایی که به دنبال داشته.
آقای مشفعی خوب نامزد اول تیم آقای احمدی نژاده. مدتی هم سکوت کرده بود و در سایه بود، ولی تیم احمدی نژاد خوب احساس می‌کنه در حال.
و احسان نراقی جامعه شناس ایرانی درگذشت. در این باره هم بیشتر خواهیم گفت در همین مجله. خبرهای ورزشی هم در همین مجله در انتظار شماست. با ما همراهی کنید تا پایان مجله شامگاهی امشب رادیو فردا اینها و بیش از اینها رو بشنوید. بعد از اعتراض‌های گسترده اخیر در مصر، دیروز محمد مرسی رئیس جمهوری این کشور از مردم مصر خواست تا 15 دسامبر در همه‌پرسی قانون اساسی جدید مصر شرکت کنند. اما ظاهراً اعتراض‌ها همچنان در این کشور ادامه داره. ایلیا جزائری، گزارشگر و خبرنگار رادیو فردا در منطقه، روی خط ارتباط تلفنی مستقیم و زنده هست با استودیوی خبر تا بیشتر گفتگو کنیم در مورد این اعتراض‌ها و همه‌پرسی قانون اساسی جدید در مصر. ایلیا سلام، خوش آمدی به استودیوی خبر رادیو فردا.
ممنون فرمان، سلام به تو و هر شنوندگان عزیز رادیو فردا.
امروز ایلیا، اینطور که در خبرها بود، دادگاه عالی مصر اعلام کرد که فعالیت خودش رو متوقف کرده بعد از همه این اعتراض ها تا زمان نامعلوم. اینطور که دادگاه عالی مصر اعلام کرده، قرار هست فعالیت نکنه. برنامه دادگاه عالی مصر چیست و چرا فعالیت خودش رو متوقف کرده؟
فعلا قرار بود امروز دادگاه قانون عالی قانون اساسی مصر تشکیل جلسه بده و یک سری شکایت ها که علیه مجلس شورا و هیئت تدوین قانون اساسی وارد شده بود رو بررسی کنه و احتمال داشت که رأی به منحل کردن این دو نهاد بده، دو نهادی که مورد اعتراض معترضان هستن و اعتراض الان به نحوه تشکیل اینها و قانونی هست که بر پای اون این دو هیئت تشکیل شده. اما از شامگاه گذشته اسلامگرایان هوادار مرسی در مقابل ساختمان دادگاه تجمع کرده بودند، حدود صدها نفر، اینطور که خبرگزاری ها اعلام کردن، و مانع از این شدن که قضات دادگاه عالی قانون اساسی وارد محل ساختمان دادگاه بشن. حتی گفته میشه نامه تهدیدآمیزی به نایب رئیس دادگاه رسیده. اینها باعث شد که دادگاه عالی قانون اساسی این تصمیم رو بگیره و فعالیت‌های خودش رو تا اطلاع ثانوی متوقف کنه.
اما معترضان به پیشنویس قانون اساسی و همینطور مخالفان آقای مرسی هم گام‌های بعدی خودشون رو اعلام کردند. برنامه معترضان چیست و پرسشی که خب الان مطرح میشه اینه که، یعنی حتی دعوت به رفراندوم و اعلام همه پرسی قانون اساسی جدید هم معترضان رو راضی نکرده؟
برنامه‌شون این هست، طبق اعلامی که کردن شامگاه سه‌شنبه یعنی ساعت 5 بعد از ظهر از میدان تحریر قاهره که در اون تحصن کردن تعداد زیادی از معترضان به مرسی و تعدادی دیگر از میدان‌های شهر قاهره به سمت کاخ ریاست جمهوری حرکت کنند. اسم این حرکت را هم گذاشتن هشدار آخر. به نظر میرسه اقدام مرسی در اعلام زمان همه پرسی نه فقط اونها رو راضی نکرده، بلکه عصبانی تر هم کرده. در بیانیه که معترضان میدان تحریر صادر کردن گفتن که این همه پرسی دعوت به همه پرسی بستر قانونی هست که پایانی است بر انقلاب مصر، انقلابی که خواهان دموکراسی و آزادی بود، و این پیشنویس رو پیشنویسی توصیف کردن که آزادی فردی و اجتماعی و بسیاری از حقوق ملت رو نادیده گرفته. البته بیانیه مشابه هم جبهه نجات ملی صادر کرده و گفته این پیشنویس تعداد قابل توجه از مردم مصر رو که مخالف سیاست‌های گروه حاکم هستن، منظورشون حزب اسلامگرای اخوان المسلمین هست، رو نادیده گرفته و اونها رو حذف کرده از صحنه کشور.
سپاسگزارم. ایلیا جزائری بود، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. گفتگو کردیم درباره آخرین وضعیت اعتراض‌های گسترده در مصر.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
اما باز می‌گردیم به مسائل ایران. تغییرات و جابجایی‌های اخیر محمود احمدی نژاد در دولت در رسانه‌های داخلی ایران به تغییرات ناگهانی تعبیر شده و باز هم مخالفان اصولگرای آقای احمدی نژاد او را به باد انتقاد گرفتند. از علیرضا کرمانی بشنویم.
جابجایی‌هایی در دولت تازه اول ماجرا و جنجال است. هم رفتن اسفندیار رحیم مشایی یار غار آقای احمدی نژاد از دولت و هم برکناری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در کنار چند جابجایی و انتصاب دیگر برای منتقدان اصولگرای رئیس جمهوری اسلامی ایران حسابی معنادار شده. حالا منتقدان به جای خود روزنامه ایران که بازتاب دهنده دیدگاه‌های دولت است با تیتر اول خود بر معنادار بودن جابجایی‌ها سهه گذاشته، تیتری که کنار رفتن آقای مشایی را به آمدن تعبیر کرده و میگوید آن مرد آمد. یار نزدیک محمود احمدی نژاد به کجا و کدام صحنه آمده؟ علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا به رادیو فردا میگوید:
دو تحلیل کلی میشه داشت. یکی این که مقدمه ورود اسفندیار رحیم مشایی به عرصه انتخابات ریاست جمهوری سال 1992 هست. و تحلیل دوم این هستش که خب شاید آقای احمدی نژاد بخواد تنشش رو با حاکمیت کمتر بکنه. اما از آنجایی که فرد جایگزین یعنی آقای حسن موسوی هم از افراد منتسب به همون حلقه هست، احتمال اول یعنی آماده شدن مشایی برای رقابت انتخاباتی بیشتر هست.
اسفندیار رحیم مشایی از پست پرمشغله ریاست دفتر محمود احمدی نژاد کنار رفته و به کار بی دردسری چون ریاست دبیرخانه جنبش عدم تعهد منصوب شده، دبیرخانه ای که هر 3 سال یک بار سران کشورهای عضو را دور هم جمع می کند. جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری مهر رفتن و آمدن آقای مشایی را به نامزدی او برای انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه آینده تعبیر کرده و گفته اسفندیار رحیم مشایی کاندیدای مطلوب دولت است. رضا علیجانی فعال سیاسی ملی مذهبی ساکن پاریس به ما میگوید:
آقای مشایی خوب نامزد اول تیم آقای احمدی نژاده. مدتی هم سکوت کرده بود و در سایه بود، ولی تیم احمدی نژاد خوب احساس میکنه در حال حذفه و از طرفی هم دور رقابت های انتخاباتی به صورت غیر علن یا غیر آشکار ولی به صورت محسوس داره شروع میشه. این که جا به جایی هایی که الان تو دولت انجام میگیره در حکم این مسئله است. اما میبینیم آقای ملک‌زاده، آقای موسوی، آقای مشایی و اینها یعنی یه تیمی دارن رو میان و دوربر احمدی نژاد نقش بیشتری پیدا میکنن. البته من تصور میکنم تیم احمدی نژاد بایستی با دو کاندیدا، یکی با چراغ روشن و یکی با چراغ خاموش، حرکت بکنه و این کارم دارن میکنن.
محمود احمدی نژاد دو یار دیگر اسفندیار رحیم مشایی را هم به پست‌های تازه‌ای منصوب کرده: حسن موسوی و محمد شریف ملک‌زاده. یکی رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران شده و دیگری هم معاون محمود احمدی نژاد و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری. اما تغییر و تحول جنجال برانگیز دیگر هم بر کناری رضا تقی‌پور از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. محمود احمدی نژاد وزیر راه و شهرسازی را با حفظ سمت به سرپرستی وزارت ارتباطات گماشته. باز هم بشنویم از رضا علیجانی.
وزارت ارتباطات و فناوری که مجموعی از مخابرات و پست و پست‌بانک جای بسیار حساسی است، یعنی هم به لحاظ امنیتی و هم به لحاظ نقشی که تو انتخابات داره. ما دیدیم در انتخابات قبل کاملا موبایل‌ها در تسخیر بخش امنیتی نظامی در اومد که جناب موسوی رو زمینگیر بکنن. از طرفی آقای طریق‌زاده مخالفانی داره، ظاهراً به لحاظ کارآمدی ایرادهایی در کارش بوده در خدمات رسانه‌ای به روستاها. هنوز معلوم نیست آیا ایشون به علت ناهماهنگی یا اینکه احتمال مطلقی احمدی‌نژاد بهش نداره جا به جا شده و برکنار شده، یا نه به خاطر ناکارآمدیش حالا به سبک احمدی‌نژادی و در ساعت غیرارادی برکنار شده.
منتقدان اصولگرای محمود احمدی نژاد میگویند تغییر و تحولات پی در پی آن هم در سال آخر دولت مشکلات بسیاری را به وجود می آورد. گروهی از آنها هم به آمادگی اسفندیار رحیم مشایی برای نامزد شدن در انتخابات پیش رو توجه نشان می دهند و اینکه شورای نگهبان حتما صلاحیت او را تایید نخواهد کرد.
علیرضا کرمانی همکارم گزارش می‌داد از تغییرات و جابجایی‌های اخیر در کابینه دولت. و حالا بریم با هم در فرصت کوتاهی که هست دیدگاه شما همراهان رادیو فردا رو در این باره بشنویم.
در مورد کنار رفتن آقای مشایی از ریاست دفتر آقای احمدی نژاد، اینا میدونن سال دیگه کارشون تمومه، به همین خاطر باید از پست‌های کلیدیشون بیان بیرون تا بتونن فرار کنن و دست آقای احمدی نژاد رو نکنن. به همین خاطر که الان این طریق دارن یکی یکی از پست‌هاشون کنار میرن.
آقای احمدی نژاد همیشه در حالت استتار و جنگ و گریز بوده، حالا میخواد تغییر رنگی بده.
شماره پیامگیر رادیو فردا رو دارید، اما تکرار میکنم 2042022112121212 در تمام ساعت شبانه روز آماده هست تا صدای شما، دیدگاه و نظر شما رو ضبط بکنه. همکارانم این پیام ها رو میشنوند به دقت و در فواصل برنامه های مختلف صدای شما رو از رادیو فردا پخش میکنیم.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، احسان نراقی جامعه شناس ایرانی در سن 86 سالگی پس از یک دوره بیماری در تهران درگذشت. آقای نراقی در خانواده مذهبی و فرهنگی به دنیا آمد. نسبش به مولا احمد نراقی می رسید و با آیت الله کاشانی هم نسبت خانوادگی داشت. از اونجا که پدرش یک فرانکوفون بود، در سن 19 سالگی به سوئیس رفت تا در آنجا تحصیل کند. آقای نراقی از عمره جامعه شناسانی به شمار می رفت که منتقد سرسخت انقلاب ها بود. از احسان نراقی به عنوان اولین ایرانی نام برده می شود که توانسته است به سمت معاونت یونسکو برسد. محمد زرقامی همکارم درباره درگذشت آقای نراقی با ابراهیم نبوی نویسنده کتاب در خشت خام گفتگو کرده و در آغاز این گفتگو ابراهیم نبوی به دلیل انتشار این کتاب پرداخته. بشنویم.
سال 78 بود که آقای خاتمی سفر رفتم به فرانسه و قرار بود که در اونجا یک سخنرانیشون بکنم توی یونسکو. من یه دفعه به فکرم رسید که همراه هیئتشون برم به فرانسه. همون روز یه مطلب نوشته بودم راجع به یونسکو به طنز و اسم نراقی رو آورده بودم. آقای نراقی به من زنگ زد، بعد به من گفت که وقتی اومد اینجا بیا خونه من. من رفتم خونش، خاطرات خودشو تعریف میکرد. بعد من آخرش بهش گفتم که بیا اینا رو هر مرتب بکنیم یه کتاب در بیاد. گفت اتفاقا فکر خوبی آقا جان. و بعدا این تبدیل شد به کتابی که به اسم در خشت خام منتشر شد.
در خلال این نشست و برخاستی که داشتید با آقای نراقی، آقای نراقی رو چجور آدمی دیدینش؟
ما دورمون پر نظر کلیشه است. مثلا راجب جلال آل احمد، راجب شریعتی، راجب فردید، اینا کسایی بود که من راجبشون صحبت کردم با ایشون. یا مثلا راجب رضا شاه، راجب مثلا خانم فرع پهلوی، راجب مثلا محمد رضا پهلوی، راجب مثلا خمینی. وقتی حرف میزدیم من احساس کردم که این آدم داره از یه زاویه کاملا جدید نگاه میکنه، یه زاویه که من نمیشناسم.
همونطور که خودتون میدونید، خب به احسان نراقی خیلی اعتقاد دارن شخصیت پرحاشیه‌ای بوده. تا چه اندازه این حاشیه ها رو احساس کردید که زمانی که باهاش گفتگو می‌کردید سایه انداخته روی این شخصیت و این شخصیت رو به عرصه آورده؟
آقای نراقی آدم شلوغی بود. اصلا موقعی که می‌خواستم اسم کتاب رو انتخاب بکنم، من چون بقیه کتاب‌های آقای نراقی از شعرهای حافظ استفاده شده بود، فکر کردم که اسم کتاب بذارم به صورت در خشت خام که برگرده به اون شعر حافظ. بعد با انجل زن آقای نراقی که شیرازی است و خیلی خانم دوست داشتنی نازنینی است، با ایشون صحبت کردم، گفت که اسمش بذار دولاخ. دولاخ یا دولاخ به شیرازی میشه گرد و خاک. گفت این نراقی حرف که میزنه هم تو دولاخ میکنه، یعنی گرد و خاک را میندازه. ولی من معتقدم که آقای نراقی هم در حوزه جامعه شناسی و تو کار تحقیقی که ایشون انجام داد میداد قبل از انقلاب، برای مدت طولانی ایشون کار کرد تو مرکز زکات علوم اجتماعی، اصلا اون مرکز به وجود آورد و قوام داد و دو سه تا تحقیق بسیار خوب کرد رو مسئله جوانان رو فرار مهسا. یه دوره برای یونسکو قبل از اینکه بره ایران تحقیقات اجتماعی کرد راجع به مسئله آموزش در جهان، ابعاد مختلف که داره.
حتما توی حرفه منتقدان دقت کردین، بعضی‌ها این مسئله روابط آقای نراقی رو انگوش میذارن روش با چه نظام پیشین و چه نظام فعلی حاکم بر ایران و نتایج خاص خودش رو میگیرن.
ببین نراقی تو زمان شاه مشاوره میداد به فرع پهلوی، به دفتر فرع، به خود شخص شاه و چند بار رفته بود پیشش باش صحبت کرده بود. تو تمام اسناد مداره که قبل از انقلاب نگاه بکنی، خود نراقی رو به عنوان منتقد حکومت نگاه میکنن بهش، هم تو خود ساواک، هم جمهوری اسلامی. بعد از اینکه این آدم رفت زندان هیچ مدرکی پیدا نکردن که بگن این عامل رژیم گذشته بوده یا آدم بوده که در جهت اون رژیم حرکت میکرد. بعد از انقلاب این آدم سالها رفت زندان، بعد از اونجا اومد بیرون رفت فرانسه. در شرایطی که با دولت ایران رابطه خوبی نداشت، این آدم رفت مثلا به اجلاس که در مورد تقسیم منافع دریای مازندران بود، رفت اونجا برای که بتونه منافع ایران رو حفظ کنه. اصلا تو ایران که میرفت به عنوان جاسوس بهش نگاه میکردن، بعد که میومد از ایران بیرون بهش به عنوان عامل حکومت نگاه میکردن.
چرا بهش این نگاهو داشتن؟
هر آدم شریفی که توی فضای سیاسی ایران کار درست حسابی بکنه همین نگاه بهش وجود داره. مثلا فرض کن مجاهدین خلق به عنوان یه گروهی که براش پرونده درست کردن و بعد رفتن پول دادن برای اینکه یه پلیسی علیهش یه چیزی بنویسه، یه کتاب منتشر بکنه که نراخی تا پای دادگاهش هم رفت.
گفتگوی محمد زرقامی بود با ابراهیم نبوی درباره زندگی و کارنامه احسان نراقی، جامعه شناس سرشناس ایرانی که در سن 86 سالگی درگذشت.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
اما در ایران فضای فرهنگی این روزها تحت تأثیر اتفاقات پیرامون فیلم من مادر هستم قرار گرفته. فیلمی ساخته فریدون جیرانی، دامنه این تأثیرها حتی به حوزه‌های سیاسی هم کشیده شده. بابک غفوری آذر از آخرین تحولات درباره اکران این فیلم در ایران گزارش می‌دهد.
احضار به دادسرا، تغییر سکانس پایانی، محدودیت سنی برای تماشاگران و عدم اکران در شهرهای مذهبی، اینها نتیجه تاکنون اعتراض‌های وارد شده به فیلم من مادر هستم است و مسئولان سینمایی وزارت ارشاد با آنکه گفتند اکران فیلم را متوقف نمی‌کنند، اما در دو روز اخیر با انجام اقداماتی نشان دادند به دنبال راضی کردن معترضان هستند. معترضانی که روز شنبه مقابل وزارت ارشاد تجمع کردند و خواستار توقف اکران فیلم و برخورد با سازندگان و مجوز دهندگان به آن شدند. برگزاری مهر روز یکشنبه خبر از احضار فریدون جیرانی و غلامرضا موسوی، کارگردان و تهیه کننده ی فیلم من مادر هستم، همراه جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی به دادسرای کارکنان دولت داد و نوشت این احضار به دنبال شکایت معترضان از این افراد صورت گرفته است. پیش از این نیز مهدی عظیمی میرآبادی، سرپرست اداره کل ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی، به خبرگزاری‌های ایران گفته بود بر اساس تصمیمات شورای عالی اکران، اصلاحاتی مربوط به پایان فیلم من مادر هستم به تهیه کننده آن ابلاغ شده و این اصلاحات در حال اعمال بر نسخه های فیلم است. فریدون جیرانی، کارگردان فیلم من مادر هستم، از زمان آغاز اکران این فیلم در گفتگوهایی به صراحت از دیدگاه انتقادیش نسبت به آنچه سبک زندگی غربی خوانده صحبت کرده و تا بر اساس گزارش وبسایت کافه سینما چهارشنبه شب در بحثی رو در رو با معترضان فیلم در سینما آفریقای تهران از نارضایتی احتمالی روشنفکران از فیلمش خبر داد. سازندگان فیلم میگویند هدفشان از ساخت این اثر نشان دادن نتیجه روابط بی‌بندوبار و مصرف زیاد مشروبات الکلی بر خانواده ها بوده است.
دو تا زانکس میخورم تا خوابم ببره، اما تا خوابم میبره میاد به خوابم هر شب.
چشماتو ببند، خوابتو تعریف کن.
من و سعید کشاورز مدت ها بود تصمیم گرفته بودیم با هم ازدواج کنیم. سعید قرار بود زنش رو طلاق بده، منم از شوهرم جدا بشم. وقتی اونجا رفتم سعید به من گفت زنش رو دوست داره و نمیخواد طلاقش بده. وقتی که این حرف رو شنیدم متوجه شدم بازی چه قرار گرفتم. دیگه نفهمیدم چیکار میکنم. با آچاری که دستم بود کشتمش.
در روزهای اخیر علاوه بر بیانیه ها و تجمع های اعتراضی گروه انصار حزب الله معترض اصلی فیلم من مادر هستم، برخی چهره ها و شخصیت های سیاسی نزدیک به اصولگرایان هم از فیلم انتقادهای شدیدی کردند. از جمله نصرالله پژمانفر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، خواستار توضیح وزارت ارشاد درباره مجوز اکران این فیلم شده است. در واکنش به این اعتراض ها، علاوه بر تغییر پایان بندی فیلم، ضیاء هاشمی رئیس شورای صنفی نمایش گفته است این فیلم در شهرهای مذهبی از جمله قم اکران نخواهد شد و در بقیه شهرها نیز افراد بالای 16 سال اجازه تماشای آن را دارند. همزمان با اعتراضها، اما تعدادی از سینماگران نیز در قالب اظهار نظر و برگزاری تجمع از فیلم حمایت کردند. محمد حسینی وزیر ارشاد روز شنبه بدون نام بردن از فیلم من مادر هستم خواستار سعه صدر داشتن جامعه شده و گفته از نقد استقبال میکنیم، اما باید در محیط منطقی بحث شود.
بابک غفوری آذر گزارش میداد از واکنش ها به فیلم اخیر فریدون جیرانی در ایران. اما شما همراه رادیو فردا میتونید درباره این موضوع یا درباره هر موضوع خبری دیگری علاوه بر این که با ما تماس میگیرید و صداتون رو ضبط میکنید روی پیامگیر رادیو فردا، به صفحه فیسبوک رادیو فردا هم سر بزنید. همین الان در فیسبوک رادیو فردا میتونید مستند جدید رادیو فردا رو با نام در زندان متولد شدم کاری از وحیده پور استاد بشنوید و همینطور در بحث هایی که در صفحه فیسبوک رادیو فردا در جریان هست شرکت کنید و کامنت بگذارید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
بسیار خوب، ساعت 7:26 دقیقه بعد از ظهر هست در تهران و حالا وقت اون هست که سری بزنیم به جهان پرشور ورزش با فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال سالونی زنان ایران روز یکشنبه برای شرکت در مسابقات جام جهانی کوچک عازم شهر لیسبون پایتخت پرتغال شد. سومین دوره رقابت‌های فوتسال بین‌المللی زنان پرتغال که جام جهانی کوچک نام دارد از فردا آغاز می‌شود. تیم ملی فوتسال زنان ایران در گروه اول این بازی‌ها در کنار تیم‌های برزیل، ژاپن، ونزوئلا و پرتغال میزبان قرار دارد و طبق برنامه روز دوشنبه در اولین دیدار مقابل تیم زنان ونزوئلا به میدان می‌رود. در ادامه رقابت‌های واترپولوی جوانان جهان در استرالیا، بامداد امروز تیم جوانان ایران در دومین دیدار خود با حساب 4-11 مغلوب تیم رومانی شد. تیم واترپولوی جوانان ایران که در بازی اول خود 9-7 ترینیداد و توباگو را شکست داده بود، روز دوشنبه با تیم مدعی یونان دیدار خواهد کرد. مسابقات واترپولوی قهرمانی جوانان جهان با شرکت 20 تیم در 4 گروه 5 تیمی در جریان است. در آخرین رده‌بندی پینگ پونگ بازان جهان در سال 2012 که امروز از سوی فدراسیون جهانی این رشته اعلام شد، نوشاد عالمیان پینگ پونگ باز ملی پوش جوان ایرانی با یک صعود چندین پله‌ای در رده 40 بزرگسالان و رده 4 امیدهای جهان قرار گرفت. نوشاد عالمیان به دلیل درخشش در تورهای جهانی آلمان و لهستان در ماه گذشته موفق به این صعود در رنکینگ جهانی شده است. در هفته 15 لیگ برتر فوتبال انگلیس دیشب نتایج دور از انتظاری رقم خورد. منچستر یونایتد در یک بازی طوفانی که جذاب و پرگل هم بود 4-3 در زمین ریدینگ به پیروزی رسید. منچستر سیتی در خانه مقابل اورتون 1-1 متوقف شد. چلسی در زمین وستهام 1-3 به زانو درآمد و فولهام هم در حالی که اشکان دژاگه ملی پوش ایرانی خود را 90 دقیقه در ترکیب داشت با 3 گل به تاتنهام باخت. در لالیگای اسپانیا لیونل مسی مهاجم بارسلونا با 2 گلی که در دیدار مقابل اتلتیکو بیلبائو به ثمر رساند به 1 قدمی رکورد 85 گل گرت مولر رسید. بارسا دیشب در هفته 14 لالیگا 5-1 بیلبائو را در هم کوبید. مسی در فصل جاری 84 گل برای بارسا به ثمر رسانده و برای شکستن رکورد مولر فقط به 2 گل دیگر نیاز دارد. دیشب همچنین در شهرآورد سنتی مادرید، رئال مادرید با 2 گل اتلتیکو مادرید را شکست داد. و در بازی بزرگ هفته 15 بوندسلیگای آلمان دیشب بایر مونیخ صدرنشین در ورزشگاه خانگی زورش به بورسیا دورتموند نرسید و با این رقیب سنتی به تساوی 1-1 رضایت داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
7:30 دقیقه بعد از ظهر هست در تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید و این مجله شامگاهی رادیو فرداست که با هم در کنار شما وارد بخش دوم اون میشیم. اجازه بدید که در آغاز بخش دوم مجله شامگاهی بار دیگر مروری کنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان، این بار با همکارم حسین قویمی که به استودیوی خبر آمده. خبرها رو میشنویم و باز میگردیم برای ادامه مجله. آقای قویمی،
با درود فراوان. به گزارش رسانه‌های سوری و مخالفان حکومت آن کشور، یک بمب مقابل مسجدی در استان هومس منفجر شد. خبرگزاری رسمی سوریه سانا تعداد کشته شدگان را 15 نفر اعلام کرده و می‌افزاید 24 تن دیگر نیز مجروح شدند. این گزارش هنوز از سوی منابع مستقل تایید نشده است. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز یکشنبه در میان استقبال گسترده فلسطینیان وارد رام الله در کرانه باختری رود اردن شد. محمود عباس پس از ارتقاء موقعیت فلسطینی‌ها در سازمان ملل متحد به رام الله بازگشته است. محمود عباس که در رام الله سخنرانی می‌کرد خطاب به مردم گفت که از این پس توجه خود را معطوف به برقراری توافق بین حماس و فتح خواهد کرد. دادگاه قانون اساسی مصر طی بیانیه اعلام کرد که همه فعالیت‌های خود را تا اطلاع ثانوی متوقف می‌کند. به گزارش رویترز، فشارهای اسلامگرایان بر این دادگاه ترور روانی خوانده شده است. پیشتر از این دادگاه روز یکشنبه جلسه رسیدگی به هیئت تدوین قانون اساسی آن کشور را به تعویق انداخته بود. ملغی شدن این جلسه پس از آن رخ داد که صدها هوادار محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در پشت درهای دادگاه تجمع کرده بودند. پیش از این رخ داد محمد مرسی رئیس جمهوری مصر 15 دسامبر یعنی 25 آذر را به عنوان روز برگزاری رفراندوم قانون اساسی اعلام کرده است. خبرگزاری کیودوی ژاپن روز یکشنبه گزارش داد که ایران برخی از کارمندان نظامی خود را از ماه اکتبر گذشته حدود 2 ماه پیش در کره شمالی مستقر کرده است. استقرار این افراد در راستای همکاری‌های موشکی و هسته‌ای دو کشور گزارش شده است. خبرگزاری رویترز در این باره می‌نویسد که تیم ایرانی متشکل از 4 متخصص از وزارت دفاع ایران و شرکت‌های وابسته به آن است. دو کشور اوایل سال جاری میلادی توافقنامه‌ای را در راستای همکاری‌های علمی فنی امضا کرده بودند. در خبری دیگر، خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از فریدون عباسی گزارش داد که سوخت نیروگاه اتمی بوشهر به دلیل وجود مقداری به گفته وی آشغال که از زمان ساخت باقی مانده بود خارج شده است. این خبرگزاری به نقل از روزنامه‌های چاپ ایران می‌نویسد که وجود چند پیچ و مهره به نتایجی غیر معمول در روند کار راکتور نیروگاه بوشهر انجامیده بود. فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی افزوده است که خارج کردن سوخت و خاموش کردن نیروگاه بخشی از یک روند عادی عملیاتی است. خانم فهیمه،
خیلی سپاسگزارم. حسین قویمی با آخرین خبرها از ایران و جهان ما رو همراهی کرد در این بخش از مجله شامگاهی رادیو فردا. اما زن باشید یا مرد فرقی نمی کنه، مسائل زنان به عنوان نیمی از جامعه برای شما حتما مهم هست. اگر که شنونده برنامه هفتگی همکار من رویا کریمی مژ باشید که نام اون رو می دونید، صدای دیگر برنامه است که به مسائل زنان در ایران و حقوق زنان در ایران می پردازه. بشنویم با هم مجله رو از رویا کریمی مژ. من فهیمه خضری‌دری در پایان این برنامه شامگاهی با شما خداحافظی می کنم.
صدای دیگر،
صدای زنان.
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرج در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر میزبان شما خواهم بود. با ما بمانید. با اینکه تنها یک روز از روز جهانی منع خشونت علیه زنان گذشته، اما همچنان خبرهایی از گوشه و کنار جهان در مورد وقوع خشونت‌هایی حتی فجیع علیه زنان به گوش میرسه. همین پنجشنبه گذشته بود که رسانه‌ها خبر دادن در افغانستان زنی که به خواستگاری پسرعموش جواب رد داده بود قربانی شده. مرد تنها ساعتی بعد از شنیدن جواب منفی سر و دو دست دخترعموش رو برید. تنها 4 روز پیش از وقوع این حادثه، بانکیمون دبیرکل سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای گفته بود در اقدامی که نقض فاحش حقوق بشر در جهان، میلیون‌ها زن و دختر مورد خشونت، ضرب و شتم، تجاوز و جراحت واقع میشن. او در این بیانیه خواستار اقدام اساسی برای به چالش کشیدن فرهنگ تبعیض شده بود که به نظر اون به چنین خشونت‌هایی منجر میشه. همزمان دفتر زنان سازمان ملل هم اعلام کرد که 125 کشور جهان قوانینی دارند که خشونت‌های خانگی رو منع میکنه، اما با این همه از هر 10 زن در جهان 7 تن در طول زندگی خودشون مورد خشونت‌های فیزیکی و جنسی واقع شدن. علاوه بر این 603 میلیون زن هم در کشورهایی زندگی می‌کنند که قوانینی علیه خشونت زنان ندارند. مهداد درویش‌پور جامعه شناس ساکن سوئد در مورد خشونت علیه زنان و گستردگی اون در جهان میگه:
بنابر آمارهای مختلف، مسئله خشونت علیه زنان بخشی جدی حتی از درآمد ملی کشورها رو در کشورهای دموکراتیک به خودش اختصاص میده، برای جلوگیری از وقوعش، برای بهداشت و درمان زنانی که مورد خشونت قرار میگیرند. فقط سالانه 5,000 نفر بر اثر خشونت‌های ناموسی به قتل می‌رسند و اصولاً میزان خشونت علیه زنان آنقدر میزان گسترده‌ای رو داره که میشه گفت خشونت علیه زنان به راستی یکی از مهمترین آسیب‌های اجتماعی است که در سطح جهان با اون روبرو هستیم و ویژگی این امر این هستش که برخلاف تمام موارد بزهکاری‌های اجتماعی دیگر، این تنها موردی است که قربانی احساس خجالت و شرم هم می‌کنه. یعنی میلیون‌ها زنی که بر اثر خشونت در واقع زندگیشون تباه میشه، نه تنها از پشتوانه اجتماعی برخوردار نیستن، بلکه حتی خودشون نوعی احساس گناه میکنن. حتی زنانی که مورد تجاوز جنسی قرار میگیرن جرأت نمیکنن اون رو بیان بکنن، چون آبرو و حیثیت اجتماعی خودشون رو برباد رفته میبینن. حتی زنانی که مورد خشونت فیزیکی مثلا همسرانشون قرار میگیرن، ابداً ساده نیست برایشون شکایت کردن، چه به دلیل اینکه نمیخوان خانواده رو از دست بدن، چه به دلیل اینکه این حس رو دارن که در واقع نوعی احساس گناه و شرم از اینکه مورد خشونت قرار گرفتن. بنابراین رقم گزارش هایی که سالانه توسط سازمان ملل در رابطه با خشونت علیه زنان عنوان میشه خیلی 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 کمتر از اون چیزی است که این خشونت ها به صورت جدی صورت میگیره.
این صدایی دیگر است، صدای زنان. اما در ادامه برنامه صدایی دیگر با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا که به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان برای ما پیام گذاشتند گوش میکنیم.
در مورد خشونت زنان، متاسفانه در استان بلوچستان تقریبا در روستاهای اطراف همون قانونای قرنبوغ است، یعنی از زن به عنوان لذت استفاده میکنند، یعنی بیشترش تا 4 زن میگیرند، کتک و کتککاری و ظلم از زن به عنوان یک کلفت استفاده میکنند.
مسئولین جمهوری اسلامی میگویند در اروپا زنان به صورت کالا هستند. آیا در ایران صورت کالا نمی باشند که چی بپوشند، چی نپوشند، چه بکنند، چه نکنند؟
زنانی که در جمهوری اسلامی سخت کنترل میشن یک اشتباه. زن معمار زندگی و مرد خارجر آن. وقتی میری خواستگاری یک دختر، میگه همسر من دوز و معتاد نباشه، مرد کار زندگی باشه. راهنمایی از این بهتر در یک کلام زن یعنی زندگی. خدا حافظ شما.
در مورد حقوق زن، منطقه ما بلوچستان یک جنگی رخ داد، یکی از طرفای خانواده که پسر بود زخمی شد. حالا اینا افتادن دنبال رضایت، میگن آقا ما رضایت نمیدیم تا شما خواهرتون رو به عقد ما در نیارید به عنوان خونبها، ما رضایت خودمون اعلام نمیکنیم. یعنی این زن به عنوان خونبها میخوام، یعنی این رسم رسومات هنوز باقی مونده، رسم رسومات زمان قرن بوق.
در نظامی که زن را به عنوان شهربند درجه دو حساب می آورد و اونا از تمام حقوق حرفه اجتماعی خود محروم می کنه، طبیعی که باید مبارزه کرد.
اما بد نیست به پیام تلفنی تنها زنی که برای ما پیام گذاشتند هم گوش کنیم.
حقی هیچ حقوقی برای زنان در ایران قائل نیستین. ارثشون نصف مرده، دیهشون نصف مرده، خودشون نصف مردم حساب نمیشن. این به جای این سطحی بودن و قشری بودن در رابطه با حجاب و مقایسه با زن غربی و یا زنی که سابقاً در رژیم سابق بودن، به حیثیت زن اهمیت بدی، به شرف و شعورش، به فهمش، به اندیشش، به انسانیتش، حق برابرش رو به اون بدین.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
با اینکه سالهاست بحث بر سر خشونت زنان در جهان مطرح شده، اما هنوز هستند کشورهایی که به فکر قانون‌گذاری‌های دقیق‌تر و کار جدی‌تر بر روی انواع خشونت هستند. از جمله جمعه گذشته نخست وزیر فرانسه لایحه جدیدی رو به مجلس این کشور ارائه داد که جزئیات بیشتر اون رو از زبان سوده رات، فعال مسائل زنان، می‌شنویم.
من مدتی که کمیته بین‌وزارتخونه‌ای در واقع توی فرانسه تشکیل شده با تاکید بر مسئله برابری جنسیتی در فرانسه، در واقع یکی از مطالباتی که سالهای اخیر فمینیست‌های فرانسوی داشتن بود که یک وزارتخونه حقوق زنان داشته باشن. این در واقع اولین حرکت محکم و مشخص وزارتخونه حقوق زنان در فرانسه است. طرحی که داره داده میشه در واقع به طور خلاصه سه تا هدف داره. یکی اینکه اذهان و افکار عمومی رو نسبت به مسئله برابری جنسیتی حساس بکنه، یکی اینکه در قوانین تاثیر بذاره، و یکی دیگه اینکه در رفتارهای جمعی، حالا از نظر رفتارهای دولتی چه رفتارهایی که هر روز روزمره اتفاق میفته، تأثیر گذار باشه.
اما خانم راد، به نظر میرسه که کشور فرانسه خودش جزء کشورهای دموکراتیکی هستش که با توجه به فعالیت گسترده فعالان جنبش زنان در اون کشور، پیشرفت‌های زیادی هم در زمینه حقوق زنان و از جمله منع خشونت علیه زنان داشته. چرا با تمام اینها باز هم ارائه چنین طرح و پیشنهادی ضروری بوده؟
این واقعیت اینه که حتی اگر فرانسه دموکراتیک ترین کشور دنیا هم باشه، واقعیت خشونت علیه زنان در این کشور یک اتفاق روزمره است. هر دو روز و نیم در کشور فرانسه یک زن زیر کتک های شریک زندگی فعلی یا سابقش کشته میشه. مسئله مبارزه با خشونت فیزیکی، روانی و با خشونت علیه زنان یکی از بزرگترین مشکلات سالهای اخیر در فرانسه مثل خیلی از کشورها بوده. اتفاقا این در واقع حمایت از زنان در برابر خشونت یکی از محورهای اصلی ششگانه این طرح بنیادین دولت فرانسه است. اونها هم میخوان مبارزه کنن با خشونت علیه زنان، در همین که زنان از طریق آموزش وارد میشن، دارن شروع میکنن از دوره ابتدایی به بچه‌ها آموزش دادن اینکه برابری جنسیتی هستن یعنی چه، اصلا چرا نباید به هم دیگه خشونت کرد. این در رده های بالاتر هم هست. در واقع در ماهای اخیر ما دوره آگاهی بخشی به وزرای دولت فرانسه داشتیم در مورد برابری جنسیتی. اون چیزی که از بیرون راجع به فرانسه دیده میشه با وجود فیلسوفایی مثل سیمون دو بوار که پایه‌های اصلی برابری جنسیتی رو بالاخره در امروز ما گذاشتن، با زندگی روزمره زنان متفاوته. یکی دیگه از برای اصلی مبارزه با نابرابری شغلیه. الان در فرانسه به طور متوسط درآمد سالانه زنان 27% کمتر از درآمد سالانه مردانه و اینا همه موجب شده که این طرح ششگانه تا اینجا پیش بره که هم در زمینه آموزش و هم در زمینه کنترل رفتارها هم در زمینه کاهش نابرابری ها در سیستم بهداشتی درمانی فرانسه پیش رو بشه.
به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. در برنامه هفته آینده در مورد کتک خوردن زنان در خانه بحث خواهیم کرد. در صورتی که میخواید دیگران هم از تجربیات شما با خبر بشن، میتونید با ما تماس بگیرید و تجربیات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. میتونید به این شماره زنگ بزنید 00420221122112. میتونید هم داستان زندگی خودتون رو برای ما ایمیل کنید zan@radiofarda.com. راه دیگه ارتباط با ما هم فیسبوک هست. کلمه The Other Voice یا صدای دیگر رو در پنجره بالای فیسبوک خودتون جستجو کنید. به صفحه ما راهنماییتون میکنه. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.